ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی هفته اول تیر به سوئیس و اتریش می‌رود. یک نماینده مجلس می‌گوید متهم تجاوز به دختران ایران شهر از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است. پلیس آلمان مدیر شرکت خودروسازی آودی را بازداشت کرد. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی هفته اول تیر ماه به سوئیس و اتریش سفر خواهد کرد. گفته شده است که این سفرها به دعوت رؤسای جمهوری سوئیس و اتریش انجام خواهد شد و تعدادی از وزرا و مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران حسن روحانی را در این سفرها همراهی خواهند کرد. دیدار و مذاکره با رئیس جمهوری سوئیس و اتریش و ایرانی‌های مقیم این دو کشور و همچنین امضای اسناد همکاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. حسن روحانی پیشتر قرار بود در فروردین ماه سال 1395 هم به اتریش برود که این سفر به دلیل آنچه مسائل امنیتی و انجام هماهنگی‌های بیشتر خوانده شد، به تعویق افتاد. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تایید اظهارات امام جمعه ایران شهر درباره تجاوز به گروهی از دختران در ایران شهر میگوید پیگیری‌های او از منابع غیر رسمی نشان می‌دهد فرد بازداشت شده در این پرونده به گفته خانم سیاوشی از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با جنایتکاران خواندن اتفاقات رخ داده در ایران شهر گفته است که این موضوع قرار است روز سه‌شنبه 29 خرداد در صحن علنی مجلس بررسی شود. جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در خطبه‌های نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان سخن گفت. مقام‌های قضایی سیستان و بلوچستان تجاوز به 41 نفر در این منطقه را تکذیب کرده و تنها از تجاوز به 3 دختر خبر می‌دهند. آنها می‌گویند این پرونده 4 متهم دارد که یکی از آنها بازداشت شده است. پلیس آلمان صبح روز دوشنبه روپرت استادلر مدیر عامل شرکت خودروسازی آودی را بازداشت کرد. شرکت آودی از زیرمجموعه های فولکس واگن قول خودروسازی آلمان محسوب می شود. شرکت فولکس واگن از 2 سال پیش درگیر پرونده تخلف در نصب سیستم های تعیین آلاینده های سوختی است. گفته شده است بازداشت آقای استادلر هم در ارتباط با همین پرونده است. تعدادی از خودروهای شرکت آودی نیز با دستکاری در تنظیم سیستم های تعیین آلاینده ها تولید شدند. خبرگزاری مهر از قول یک مقام بانکی ایران از توقف تخصیص دلار 4200 تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی و تصمیم دولت برای اجرای سیستم جدید ارزی خبر داده است. گزارشی در همین مورد داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید. و دادستانی تهران میگوید حکم اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی زندانی صبح روز دوشنبه در زندان رجایی شهر کرج اجرا شده است. دادستانی تهران در بیانیه‌اش با اشاره به برگزاری دادگاه آقای سلاس و محکومیت او به 3 بار قصاص نفس گفته است حکم اعدام با طی مراحل استیزان از رئیس قوه قضایی اجرا شده است. محمد سلاس در جریان درگیری دراویش گنابادی معترض با ماموران امنیتی در روز 30 بهمن در محدوده خیابان پاسداران تهران بازداشت شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
طی 2 ماه که از راه اندازی سامانه ارزی نیما می‌گذرد، 20 میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده است که افزایش بی سابقه ای در واردات کالا محسوب می شود. شاید به همین دلیل طی چند روز گذشته موافقت با تخصیص دلار 4200 تومانی به برخی کالاها متوقف شده و خبرگزاری مهر گزارش می دهد که سیستم جدید ارزی در راه است. بر این اساس گفته می شود از این پس دلار 4200 تومانی فقط برای کالاهای اساسی تخصیص می یابد و تامین ارز کالاهای غیر از غیر ضروری کشور به ارز متقاضی واگذار می شود، یعنی همون ارزی که صادر کنندگان با ارزش دار کردن اظهارنامه خود آن را رقم می زنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد از سوئد داشتم، ابتدا از ایشان پرسیدم چرا دولت چنین تصمیمی اتخاذ کرده است. احمد علوی:
بر اساس تجربه های بین المللی و حتی تجربه ایران در دوره جنگ و پسا جنگ، سیستم های گوناگونی که در واقع مبتنی بود بر چند نرخی بودن ارز یا چند پاره بودن بازار یا کنترل دولت بر نرخ ارز، اینها شکست خورد. نمونه اخیرش هم که در واقع دوام نیاورد و شکست خورد. چرا؟ به خاطر اینکه نظام ارزی که چند پارچه باشه، یک نواخت نباشه و همه در مقابل اون یکسان نباشه، کم یا زیاد دارای رانت، حالا یا از جیب دولت به جیب وارد کنندگان و توزیع کنندگان یا بالعکس، تنها رایی که باقی میمونه اینه که ارز شناور باشه و البته نرخ بازار. در غیر این صورت سیستم هایی که این شکل عمل شده نمیتونه کارآمد باشه.
آمار رسمی که خبرگزاری مهر گزارش خودش رو بر اساس اون تنظیم کرده و این خبر رو منتشر کرده، حکایت از اون میکنه که در همین دو ماهی که از عمر سامانه ارزی نیما میگذره، افزایش بی سابقه ای در ثبت سفارش کالا رخ داده و 20 میلیارد دلار برای واردات در همین دو ماه فقط ثبت سفارش شده. یعنی وارد کنندگان گویا تشویق شدن به هر دلیلی به افزایش واردات، حتی با وجود دشواری هایی که در استفاده از سامانه ارزی نیما وجود داشت. به نظر شما دلیل این مسئله چیه؟
خب یک دلیلش اینه که تقاضای احتیاطی هم برای کالا از جانب خانوار بالا رفته و ما اینو میبینیم در بازار ایران. از طرف دیگه دولت با علم به این که به هر حال تحریم‌هایی در آینده اعمال خواهد شد، دولت هم واردات کالا رو افزایش داده، بخصوص در عرصه امور ضروری و کالاهای پایه. منتها در کنار این دو دلیل که مربوط میشه به تقاضا، به نظر میرسه که دولت آگاهانه بر اساس قیمت رسمی ارز تزریق کرده در بین وارد کنندگان و توزیع کنندگان که اونها تشویق بشن و واردات رو افزایش بدن، که همگام باشن با دولت از این جهت که واردات کالا برای اون مصارف احتیاطی افزایش پیدا کنه. اما در کنار این قضیه این انگیزه هم وجود داره که با توجه به اینکه کالاها در بازار آزاد بر اساس قیمت آزاد ارز ارزیابی میشه، این هم یه انگیزه دیگه ای بوده که باعث شده که واردات کالا افزایش پیدا کنه. البته نباید پنهان کرد که ممکن است نهادهای رانتی هم از این مزیت، یعنی تفاوت بین قیمت ارز رسمی و ارز بازار، استفاده کردن و اونا به شدت دست دادن به واردات کالا، چون در این میان اونها از رانت بهره میبرن و این رانت مبتنی است بر تفاوت بازار آزاد ارز و اون قیمت رسمی دلار، که این هم یک عامل تشویقی بود.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر سازید.
با تشکر از رادیو فردا که در چندین سال اخیر باعث همیاری و اطلاع رسانی کامل و کلی در تمامی امور خبر با ما ایرانیان بود و هست، خواستم بار دیگر از این میکروفون آزاد استفاده کرده باشم و نکته ای رو گوشزد کنم که شاید دیگر هموطنانم به این نکته به طرق دیگری اشاره داشتن و اگر اشتباه میگویم خواهشن به خاطر اینکه بنده نفهم از این دنیا نرم، به همین میکروفون زنگ بزنید و جواب بنده رو بدید. و اون این که سید علی خامنه ای با چه سواد و مدرکی جز یک طلبه فارغ التحصیل از حوزه علمیه که فقط مدرک حدیث و روایات افرادی بی سوادتر از خودش رو به دوش میکشه به این جایگاه رهبری تکیه زده و در حال ویرانی مملکت ماست. آیا حداقل روزی یک بار این سوال رو از خرد خودمون کردیم که چطوری آدم در این جایگاه نشسته؟ هموطنان عزیز، آنچه که بر ما می‌گذرد از ماست که بر ماست. با خودتون فکر بکنید، از ماست که بر ماست.
بسیار تأسف می‌خورم که در قرن 21 هنوزم برخی از هموطنان گرامی با اتکا به خرافات از دست انتقام خداوند و انتظار محرومان از کمک و یاری خدا و در حقیقت اینکه ساکت باشم هر چیزی رو به خدا سپردم. من فکر میکنم که این خرافات دیگه دورش گذشته و این خرافات رو سالهای متمادی روحانیون در گوش مردم خواندن که خودشون آن کار دیگر میکنن، چون اعتقاد ندارن، میدونن که نیست. حق رو باید گرفت. خداوند ما عقل و شعور داده که این خرافات را نباید قبول کنیم. انتظاری که بشینیم یه نفر دست غیب بیاد این آخوند را بکشه ببره و طرف و آخوند را بیاره نیست. همه چی دست خود ما هست، خود مردم ایران.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک گروه مدافع حقوق همجنسگرایان میگوید که موفق نشده مکانی امن برای تماشای گروهی فوتبال برای همجنسگرایان در سن پترزبورگ راه بیندازد. پیش از آغاز جام جهانی فوتبال برخی از مدافعان حقوق همجنسگرایان درباره احتمال افزایش همجنسگرا ستیزی در روسیه هشدار دادند. همکارم کیوان حسینی از سن پترزبورگ الان پشت خط تلفن همراه ماست. کیوان سلام، برامون از جزئیات ماجرا بگو لطفا.
شما و باقی شنوندگان رادیو فردا، سازمانی هست به نام خانه تنوع یا دایورسیتی هاوس که اعلام کرد پیش از جام جهانی مکانهای امنی رو برای همجنسگرایان و اقلیت‌های قومی تأسیس در شهرهای اصلی که جام جهانی داره در اونجا برگزار میشه. در جام جهانی محل‌هایی رو در واقع برگزار کنندگان جام جهانی در نظر گرفتن به عنوان فن فست که اسکرین‌های بزرگ داره و طرفداران فوتبال میتونن برن اونجا. حالا این خانه تنوع، این سازمان غیر دولتی داشت یک محل‌هایی رو فقط برای همجنسگرایان و اقلیت‌های غیر سفید پوست در واقع درست می‌خواست بکنه که اونجا بتونن فوتبال رو ببینن. در سن پترزبورگ امروز گزارش‌هایی منتشر شد نبی بر اینکه صاحب مکانی که اینها اجاره کرده بودن اینجا برای که این برنامه رو پیاده بکنن، اونها رو از این مکان بیرون کرده و این مکان بسته شده. سازمان بین‌المللی فوتبال علیه نژادپرستی در اروپا که اسمش از فیر و در همکاری با فیفا از این حرکت حمایت می‌کرد و از عملاً یکی از کسانی بودش که خودشون این مکانهای امن رو تأسیس میکنن بیانیه ای صادر کرد. مدیر این سازمان این حرکت رو سیاسی خوند و در بیانیه‌اش پیارا پوار گفته که این حمله سیاسی نشون میده چطور بحث حقوق بشر در روسیه توسط نیروهای قدرتمند محافظه‌کار هدایت میشن. حالا اعلام شده که قرار فضای جدیدی رو در شهر سن پترزبورگ پیدا بکنن و این مکان رو تأسیس بکنن، اما به محض اینکه این اتفاق بیفته من سعی خواهم کرد که ببینم آیا موفق شدن یا نه. اما فیفا هم امروز بیانیه صادر کرد. همونطور که گفتم فیفا با فیر همکاری میکنه، ابراز تأسف کرده در بیانیه فیفا و اومده که مقام‌های فیفا با مقام‌های شهر سن پترزبورگ تماس خواهند گرفت تا جویای ماجرا بشن و راه حلی برای این وضعیت پیدا بکنن. اضافه بکنم که خانه تنوع اون مکان امنی رو که در مسکو راه انداخته بود هیچ مشکلی هنوز براش پیش نیومده و اونجا داره به کارش ادامه میده.
اصولا وضع همجنسگرایان وضعیتشون در روسیه چگونه است؟
ببین، مسئله همجنسگرایی در روسیه گویا مسئله بسیار حساسی هست. در این جامعه همجنسگرایی تا سال 1999 در روسیه یک بیماری روانی محسوب می‌شد. در سال 1993 از دست جرایم خارج شده، به نوعی آزاد شده در محدوده زندگی. در این حالی که حالا خیلی حساسیت درش وجود داره، شبیه ایران هم نیست که بخواد جرم باشه. در سال 2003 اگه به خاطر داشته باشی قانونی تصویب شد به اسم قانون ممنوعیت تبلیغ همجنسگرایی برای کودکان در روسیه که بسیاری از فعالین حقوق همجنسگرایان این قانون رو یک قانون همجنسگرا ستیزانه توصیف کرد.
خب کیوان عزیز خیلی عذر میخوام که صحبتتو قطع میکنم، ما به ثانیه‌های پایانی نزدیک میشیم، خیلی عذر میخوام از این نکته، هم از شما هم از شنوندگانمون. کیوان حسینی بود که ما رو در جریان وقایع جام جهانی فوتبال و حواشی اون قرار میداد. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.